أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أحب خلقه وسيد خليقته حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين، لا سيما سيدنا مولانا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. بحث ما در أحكام الشيعة بود، عرض شد در فصل أول. أحكام الشيعة مبتنی است بر قوی ترین أدلة و مدارک شرعی که قرآن کریم باشد. اولا معلوم الحجیه است، همه قبول دارن حجیتش را، و فرمایشات پیغمبر و اهل بیت اطهار است که آن هم از جهت دلیل عرض شد. آیات قرآن دلیل اطاعت این حضرات است، روایات متواتری فریقین دلیل است، حکم عقل حاکم است، چون این حضرات اعلم هستند، افضل هستند، معصوم هستند، عقلم حاکم است که به این حضرات مراجعه شد در احکام شرعی و در غیر احکام. میرسیم به آخرین دلیل، دلیل وجدان. به صرف نظر از قرآن کریم و از روایات شریفه و از حکم عقل، وجدان هر آدمی، وجدان هر انسانی حاکم است، فقط در احکام باید به اهل بیت رجوع شد. در امور شرعی فقط به اهل بیت رجوع شد و رجوع شد، رجوع کردن به اهل بیت متعین است. چرا؟ چون اهل بیت جامع تمام علوم و فضائل است. در هر علم، در هر نیاز جامعی، فردی، اجتماعی، شخصی، دینی، دنیوی، اخروی، در تمام نیازها اهل بیت جامع هستند و غیر اهل بیت ناقصند، غیر اهل بیت جاهلند. در اهل بیت هیچ نقصی از جهت علوم نیست، غیر اهل بیت شواهد از عامه و خاصه در این دین که ناقص هستن، عاجز از علم بودن، اقرار کردن به این که ما علم نداریم، اعتراف کردن به جهل خود. اینجا وجدان انسانی چی حکم میکنه؟ طبعا میگه به کسی که جامع است، عالم است، به اون مراجعه کنه، نه به کسی که جاهل است، خطاکار است. تقبیح میکنه رجوع به جاهل را، تعیین میکنه رجوع به عالم جامع کامل. و اهل بیت جامع کامل تمام علوم است، من جمله علم احکام شرع، لذا متعین است به حکم وجدان مراجعی به اهل بیت، و قبیح است مراجعی به غیر اهل بیت در احکام شرعی، چون اشتباه میکنن، چون اعتراف به عجز، اقرار به عدم علم دارن. یه چند نمونه عرض بکنم. من جمله از شواهدی که غیر اهل بیت اعتراف به عجز دارن در روایات شریفه، بود بحثی که ما بین آقا امام صادق ارواحنا فداه و ما بین ابو حنیفه واقع شد، که ابو حنیفه بزرگ ائمه مذاهب است، سابق ائمه مذاهب است. ببینید چطور اعتراف به عجز و نادانی میکنه، وقت وجدان اینجا به کی اشاره میکنه، به طرف کی مائله. وارد شد روایت احتجاج مرحوم طبرسی است در جلد دوم صفحه 35، وارد شد در امام صادق. این مضامین تقریبا در روایت دیگر هم هست، میرسیم به اونها که حضرات اهل سنت هم اعتراف کردن به این خطا. وارد بر امام صادق میشه در مدینه منوره. حضرت فرمود من انتو کی هستی؟ عرض میکنم ابو حنیفه. فرمود مفتی العراق، تو مفتی اونجا هستی؟ اصلا. فرمود به چی فتوا میدی؟ عرض کرد به کتاب الله. فرمود آقای امام صادق کتاب الله بلد هستی؟ دانایی به کتاب الله، محکم کتاب، متشابهش، عامش، خاصش، ناسخش، منسوخ؟ گفت انا عارف، من بله خوب بلد هستم، عارف به کتاب الله هست. حضرت سؤال کرد این آیه شریفی در سوره آل عمران و من دخله کان آمنا و الله علی الناس حج البیت، آخر این و من دخله کان آمنا در امری که اگر کسی داخل بشه امنیت هست، امن و امان هست، هیچ ناراحتی بلایی بهش اصابت نمی کنه، این من دخل آمنان چیه معنیش؟ این آیه شریفه تو به کتاب الله میگی فتوا میدم؟ کتاب الله این آیه مبارکه چیه؟ معناش منظور چیست؟ عرض کرد بیت الله الحرام، کعبه معظمه مسجد الحرام داخل کانا. حضرت هم که هم از خود سوال کرد هم از کسانی که در مجلس بودن. سعید بن جبیر در بیت الله نبود که او را دستگیر کردن. حجاج نبود از برای دستگیریش بیت الله را منجنیق زد خراب کرد. نبودن کسانی که در بیت الله مورد امنیت قرار نبودن. قرآن که خلاف نمیده، فرمایش الهی که درش تخلفی نیست. پس مراد از بیت الله باید مراد از جایی که انسان برای امنیت باشه باید غیر از این معنا باشه. سعید بن جبیر در بیت الله دستگیر شد، کسان دیگه در بیت الله بهشون صد مواجه. این چطور آیه است که فرمود بیت الله امن است؟ گفت لا امن، نمیتونم تفسیرش. فرمود بعد عرض کرد به حضرت که انما انا صاحب و قیاس، من با قیاس احکام شرعی را میفهمم، حکم شرعی دستیسه پیدا میکنم، استخراج بکنم با قیاس و نظر خودم. فرمود خوب حکم شرعی بردی و عرض کرد. فرمود از سوالات که حضرت فرمود آیا کشتن مهمتر است یا زنا کردن؟ کدوم گناهش بدتر؟ عرض کرد طبعا کشتن. فرمود پس چرا خدا متعال در کشتن دو شاهد قبول فرمود، در زنا چهار شاهد بود؟ همیشه او هم چرا این کار کرد؟ گفت نمیدونم. سوال دیگه، نماز مهمتر است یا روزه؟ عرض کرد عمود دین است طبعا، اولین واجب مهمترین واجب نماز است. حضرت سوال کرد تو که صاحب قیاسی، رأی داری، نظر داری، حکم شرعی می‌فهمی، پس چرا از بی زنی که در ایام عادت است قضا روزه واجبه، نماز نماز قضا؟ اگر نماز روزه نماز مهمتره چرا او قضا؟ سوال دیگه، گفت بازم نمی‌دونم. فرمود آیا اجلکم الله بول نجستر است، نجاستش بیشتر است یا منی؟ گفت طبعا، چون بول منی بعد از ذهاب عین نجاست یه مرتبه آب کشیدن کافی است، در بول دو مرتبه نجاستش قلیتر. حضرت فرمود پس چرا از بول فقط وضو گرفتن لازم است، از منی غسل کردن لازم است، همه بدن تطهیر است؟ گفت لا اعلم. بعد فهمید که نمیدونه، آقا لا اعلم الفقه، من اصلا فقه بلد نیستم، حکم بلد نیستم، برگرست. و انما انا صاحب و رأی، من خبره هستم، من نظر خبروی دارم، احکام را وقایع را اینا به خبره خودم تشخیص میدم. فرمود این قضیه شو به خبره تشخیص میدم. یک مولا و یک بنده، یک مولا و یک عبد، هر دو در یک روز با هم ازدواج کردن، هر کس عیالی بر خودش اختیار کرد در یک روز، هر دو دخول کردن مسافرت کرد، خانم اون مولا و خانم اون برد اون عبد در یه جای یک منزل سکونت میکردن، هر دو بچه دار شدن، هر دو برادت برشان حاصل شد، اتفاقا آفتی عارض شد، سخت فرو نشست، این دو خانم فوت کردن و پدر این دوها، این دو شوهر این دو خانم در سفر، کدام از این بچه ها زنده، کدام از این بچه ها برده است، کدام از بچه ها بچه مولا است، کدومشون مال مولا هستن، زن مولا هستن، کدوم مال زن عبد، چطور صاحب خبره هستی، چطور تشخیص میدی؟ چه فکر کرد؟ گفت لا عمر. اینه بعد نیستم اینه انا عارفه به مباعث الانبیا، من تاریخ انبیا حضرم، تاریخ انبیا بلدی نسبت به موسی که از انبیاء اولوالعزم است، این باز خوب تاریخ بلد باشه، بله کاملا تاریخ موسی رو بلدم. فرمود به این که چرا در دستور به جناب موسی علی نبینا و علی و السلام خدا و متعال فرمود فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، شاید موسی هارون برید به طرف او با زبان نرم صحبت کنید، دعوت او را به زبان نرم انجام بدید، شاید عبارت قرآن لعله و تذکر، شاید متذکر بشه، بترسه از خدا، ایمان بیاره. خدا متعال که عالم این فرعون چی کار است، ایمان نمیاره، لعله و برای چی؟ لعله مال من بشری که نمیدم آخرت چی، خدا چون لعله بفرم هر چی فکر کرد لا علم. لا علم در تمام این سؤال ها عرض کرد لا علم. حضرت هم که ادعا میکنه قرآن بلدی برد، صاحب نظر در حکم شرعی هستی برد، مباعث انبیار پس چی هستی؟ گفت اینی لا اعلم، من هیچ برد بعد حضرت بهش بعد به حضرت عرض کرد لا اتکلم بعد ذلک فی دیگه من در دین خدا سوالی حالا کجا هست؟ حضرت بهش فرمود کبلا ان حب الریاسه غیر جالب، تو حب ریاسه بزنی حرکت نمی کنی، به ریاسه خود در همین کار باطل هستی و بود اعتراف میکنه به نام تو. وقت انسان وجدان اینجا چی حاکمه؟ میگه طرف امام صادق برو یا غیر امام صادق، کسی که جامع تمام معارف هست، تمام علوم هست، تمام نیازمندی های بشر هست، به او رفت انسان گرایش پیدا کنه یا به غیر او. یه مقداری دقت در احکام شرعی و روایت اگر بشه، آقا ببینید واقعا آقا امام صادق ارواح و همه ائمه در فرمایشات نور بود، هدایتگر بود. راوی سوال میکنه حضرت کاملا جوابش میفرماید، بعد وقت اضافه بر جوابش چیز دیگه هم حضرت میفرمه که بعدا معلوم شد این نیازمندی به این جواب دومی هم بود، کاملا احاطه بود. آیا وجدان به این طرف اشاره میکنه یا به کسی که عاجز است؟ وجدان چی حاکم است؟ به کسی که واقعا گفت سلونی قبل ان تفقدنی و واقعا برد بود از امور دنیا و آخرت برد بود جایی وانمود به این مراجعه بکنه، یا کسانی که هر کس گفت مفتزع شد؟ کسی اگر غیر اهل بیت این ادعا رو که سلونی قبل انت به هر چی میخواد سوال بکنه قبل از اینکه دستون بره همه مفتزع شدن غیر از اهل بیت، و جایی نبود که اهل بیت بمانند برد باشد. از دنیا، از آخرت، از سابقا، از لاحقا، از همه خبر بود، و هر کس ادعا کرد غیر اهل بیت مفتزع شد، جاهل بود. آیا انسان به اون جاهل بود؟ یه نمونه شاهد کنید، مرحوم آی امین الله مقامت در جلد ششم الغدیر صفحه 195 یه مقدارش میفرماید، نقل میکند از تاریخ خطیه بغدادی، از خود مصادر اهل سنت هست، تاریخ خطیه بغدادی جلد 13 صفحه 166، مقاتل ابن سلیمان اون ادعا کرد، گفت به این که سلونی اما دون العرش، از سوای عرش الهی سوال کن همین چه بکنم. یکیش برن شد گفت مقاتل آدم و حین حج من حلق رأسه، آدم وقتی که حج کرد در منا باید سرشون بتراشن، کی سر آدم را تراشن؟ کسی نبود اون وقت، حوام که خودش هم حاج بود که تو بتراشن هرچی بود اعتراب رد. سفیان ابن عیینه از سؤال کرد ارأیت نمله امعاها فی مقدمها او مؤخرها، مورچه اون لحظه فهمید که بدنش از دو قسمت تشکیل میشه، امعائش، روده هاش، اونی که در شکمش هست آیا در اون طرف جلو بشه یا آخرش، در مقدم یا مؤخرش؟ فکر کرد گفتیم چرا میگه سلونی از تحت عرض هرچی بگی برای گفت قتاده، این از فقها و مفسرین و معروفین اهل عراق، این هم ادعا کرد، ادعا کرد سلو اما شئتم هر چی میخواد از من سوال. اگه سوال کردم مورچه جناب سلیمان قالت نمنتون که در قرآن کریم داره، این آیه مؤنث بود یا مذکر بود؟ این ماده بود یا نر بود؟ پس چرا میگه سلو؟ چرا هر چی میخواد سوال کنید که بعد؟ و همچنین کسان دیگه، شافعی بخیر از محترمین اهل این مذاهب است، صاحب مذاهب، این هم سؤال کرد، باز در طبقات ذهبی داره، گفت سلونی اما شیعت و محبوب کن من کتاب الله و سنت نبی، هر چی میخواد سؤال کنه از قرآن من، از سنت پیغمبر، یعنی از حقایق برای شما جواب، هر چی میخواد سؤال کنه. یکی سؤال کرد به اینکه اگر محرمی قتل زنبورن زنبوری کشت آیا این حرام کرد؟ آیا این کفاره نه؟ حال کار نشست به این و ما اتاکم رسول فخذوه، برو دنبال از کم تفسیر قرآن جاوش نیست. اینی که امام مذهب ببینید هر کس ادعا کرد مفتزع شد، اقرار به جهلش کرد، اعتراف به جهلش کرد، وقت اینجا وجدان آیا چی حکم میکنه؟ دنبال کسی انسان بره که واقعا عالم به تمام اشیاء در یه جا با این همه دشمنایی که داشتن یه جا نشد بگن به این که حضرت جای وا بود بلد نبود العیاذ جاهل بود؟ وجدان ها دنبال کسی انسان بری که واقعا از تمام جهات کامل باشه، نقص نشته باشه، همه چیز و تمام نیازهای جامعه رو بدانه، نیازهای افراد رو بدانه، نیازهای دینی، نیازهای دنیوی، چون در این دنیا نیازمندی حاصل میشه. اهمیت ها همه چی میدونست، حتی از داخل این شخص به اذن خدا متعال، به اذن خدا متعال از داخل افراد خبر داشته، از نیازهایی که محرمانه بین خود جای خانوادی اگر چون چه ذکر شده بود خبردار میشدن، رفع نیاز میکردن چون از درون طرف مقابل خبر داشته. یه روایتی زیبایی است، مدتی من دوباره این روایت میگشتم که دار که آقای امام سجاد یه واقعی داخلی از خانواده به حضرت خبردار شد و نیازمندی رفت، نه فقط به احکام وارد بودن، به تمام نیازهای دامن، مثل پدر مهربان که کاملا مراقب هرچی نیاز فرزندش هست انجام بدیم، اهمی خدا اینجور مثل مادر مهربان. یه روایتی است خیلی وقت دنبالش میگشتم تا از روایات منتخب مرحوم طرحی است، از روایات معتبری باشه. یک بنده برام این روایت رو آوردم، خیلی روایت زیبایی است که چطور اهل بیت به همه چی اشراف دارن، به اذن خدا متعال از همه چی مطلع، همه نیازها رو میطلب. روایت خلاصش این شخصی بود از مؤمنین بلخ، این اغلب سالها میاد از برای حج بیت الله الحرام، زیارت قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مدینه منوره خدا رزق کنه برای همگی، خدمت آقا امام سجاد میرسه. هر وقت که میمد یه کادوی سوغاتی از بلخ برای مدینه برای امام سجاد میاد. یه سال خانم این اعتراض بهش کرد، شما اینقدر کادو به این آقا میبرید، یه توی پاداش چیز برای ما بفرسته، ما نیازمندیم، ما رفت نیازم، یه کادوی برای ما نفرسته، فقط شما میبرید. فرمود به خانمش آقا این کسی هم برش این کادو میبرن، این سوغات میبرن، این مالک دنیا و نیازمندی به این، محتاج به این کادوی من نیست، من ابراز علاقه میکنم، ابراز محبت میکنم به کسی که نیازمند، چون محتاج نیست. این صحبت شد، ایام حج رسید، باز این مؤمن بلخی رفت، این خانم در این منزل ما وارد بر امام سجاد، بر امام سجاد صلوات الله داره، حضرت به قضا بود تعارف که این قضا رو مقابل این شخص بلخی گشتن، خورد از این قضا نوشیدان کرد. سابقا مرسوم بود در بین عرب مستحب هم هست دست مهمان را میزبان میشست، یک احترام بود که اگر مهمانی بر کسی وارد بشه میزبان هر کس شخصیت باشه دست میشه، حتی در سیره آقا امیرالمومنین پس اگر پدر پسری وارد میشدن حضرت دست پدری میشست، به امام حسن مصطفی سلام الله علیه دست پسر شما بشه، این رسم بود سابقا هم هست. امام سجاد خواستن دست این مؤمن بلخی رو بعد از غذا بشورن، خودش بلند شد سر قضا گفت آقا من خواستم، آخر نمیشه این دست از این استعمال، من استدعادم به این شرافت نائل بشم که من دست شما رو بشورم، همون بشورم درخواست کرده بشورم جرفی و ارسانی که وسیله آبریزی هم برش بود دست حضرش بود، یک سلسه از این زرف از این آب پر شد از دو سر دست حضرش. حضرت به این مؤمن بلخی فرمود ما دا تراچین بینید تا اینا پس که ما با آب شستم دستم، همون نگاه بکن و یاقوتون احمر یاقوت سرخ نگاه کرد، دوباره چون سه مرتبه معروف می شستم دفعه دوم شستم، یه سوز دیگه از زر، یک سوز دیگه از زر باز پر فرمود چی می بینید پس که با آب شستم، آقا فرمود نگاه کن زمردون احمر زمرد سبز هیچ بره، دفعه سوم که زرد پرسد عرض فرمود حضرت چی میبینی؟ عرض کرد باز آب ریختم، فرمود نگاه کن در رعد گرد درسته، بعد شاید این فقر این تیکی از فرمان شهدته، فرمود این یک حدیهی باشد، یک پاداش بود، یک کاوی باشد، ما دست ما خالی فده که ما رو گرفتن دست ما رو خالی کرد نداشتی، ولی حالا که این از به کرامت از برای شد ببر ببر اونجا خانواده گله کرده بود ما دستمون خالی بود فکر مؤمن بلخی میگه فکر آقا شما از کجا میدونید شهادت من شما من اهل بیت رسول الله محمد صلی الله علیه و آله وقتی حج گذشت و از مدینه منصرف شد و برگشت به بلخ و این کادرو بود زد نگاه کرد چش بود سه قسمت جواهرات در یک ظرف مملو کاملا به تمام زندگی این کافی بود، عرض کرد به شوهرش به این که این سفری که میخوای بیرون من که منم برم این آقا رو بگم عیش بشم زرف بار خودشون بار کردن زرف جواهرات با خودشون هم کردن به نیت این که بمانم در مدینه خدمت آقا رو بستن نیت این حرکت دروازه این مدینه نزدیکی مدینه دار به این زن مریض شد فوت این مؤمن بلخی تو سر زمین گریه کنه فاطمه امام سجاد آقا توفت زوجت آمد خدمت شما برسید در مدینه دروازه این مدینه نزدیک مدینه فوت کرد قال امام سجاد در وقت نماز خوند دست به دعا برد پس خدا خواست خدا این زن را احیا یا محیی الموتا احیا فرمود به این مؤمن بلخی برو خانمت خواهید دید این که زنده است در کمال صحت است اون به خواستی بیاد آمدی واقعا این خانم بعد از این فوت و بعد از این مردن واقعی نشسته کاملا چی شد؟ شما که فوت کرد عرض کرد من فوت کردم و دیدم جناب ازرائیل دور من گرفت روح خدا من حس میکرد یه آقای اومد با این صفت این دو صورت میبارید این دو چشمان این دو منازم حقود نعم ها دیگه صفت سیدی احمد نمیست همجور که میهنید این به من فرمود به این از به ملک الموت به این که اعاده کن برگردون روح ای را به بدن کن شما از خدا خواستیم خدا متعال 30 سال به عمری اضافه عرض کرد سمعن بطا اصیل همون بر دست حضرت را بوسید و رفت من که هم به پایین سستم هستم در کنم حرکت شوهر دست این خانم را گفت برد در خونه این هستم حالا این نمیدونی اینجا کجاست در منزل باشد اجازه گرفتم وارد شدم امام صدر در اتاق نشسته تا دید این خانم گفت هادن لذی امر عزیزی این آقا بود که فرمود این برگرد اومد افتاد به پای امام صدر بوسید پای امام صدر مون در مدینه 30 سال برای که حضرت در مدینه یه آقایی که نه فقط احکام را بلد نه فقط امور شرعی را میدونه اصلا نیازهای کل فرد افراد را نیازمندی های میداند و تأمین میکنه آیا وجدان به طرف این میل میکنه یا به طرف کسی جاهل یه شخصی که واقعا هم دنیاست و هم آخرت نور از متابعتش بهشت از متابعت یه اعتراف زیبایی دارن بعضی از علمای اهل سنت واقعا عجیبه که تو وقت عمل نمیشه به این میگن و عمل نمی کنن. در کتاب معجم فقه السلف مؤلف محمد منتصر کتانیست یکی از اهل سنت سلفی این در این کتاب صفحه 5 میگوید و ظفر به فقه الاثره کسی اگر دست پیدا کنه به فقه اهل بیت ظفر بالعلم والهدى والقمع این علم تحصیل کرده هدایت تحصیل کرده امان از گمراهی است مقتنن به دخول دن و بهشت رفتن بود خب شما که میدانید فقه اهل بیت به بهشت میبره امان از گمراهی است نور امنیت گمراهی درش نیست چطور شد انسان به طرف کسی دیگه خلاصه عرض این است که به دلیل قرآن کریم و روایات متفقان علیه فریقه و حکم عقل و حکم وجدان معین است ما در فقهمون در احکام شرعیمون به اهل بیت مراجعه کنید معینا به اهل بیت از حضرات معصومین است این حضرات هستن که عدل قرآن هستن کلامشون کلام صادق است حکم الهی و نبی تمسک به اینها تمسک به فرمایش خداوند متعال به اهل بیت پیغمبر خداوند متعال این فرمایش این احکام شریفه هم از جهت قرآن کریم و هم از جهت روایات اهل بیت در احکام شریفه تمام زمان یه احکامی است که هیچ مولای درش نیست هیچ خللی بهش وارد نشده هیچ تحریفی درش نشده خدا همین یک موضوعی است که احکام شریفه الهیه هیچ دستبرد درش نشده باشه احکام ما احکام شیعه با این دو مدرک عظیمی که عرض کردم تماما محفوظ از دستبرد محفوظ از تحریف اما در قرآن کریم در احکام آیات شریفه اول کتابی که نوشته شده از ابو نصر محمد بن صائب است که از اصحاب امام باقر یکی از اصحاب امام باقر این شخص است اول این کتاب در احکامی که از قرآن کریم اون 500 آیه شریف تقریبا هست ایشون نوشته. و 28 کتاب جامع شیعه دارن در احکامی که از قرآن است. اون 500 آیه احکام. این از جهت حکم شرعی که از قرآن است. و اما احکام شرعی که از پیغمبر و اهل بیت استفاده میشه، اونم باز تمامش ما از آقا امیرالمؤمنین تا آقا امام عسکری و بقیت الله ارواحنا فدا صلوات الله علیه اجمعین. تمام احکام شرع آقا در اصول ما ضبط شده است. 400 کتاب اصل ما داره. اینها در خود زمان ائمه از اصحاب ائمه نوشته شده است. بعضش در خود مجلس امام نوشته. یاد اون روایت علی ابن اسباب، یه فرمایش امام امام رضا ارواح الله فداه داشتن در تفسیر کنز که در قرآن آمده، اون گنجی که برپر جناب خضر، حضرت حدیث فرمود. علی ابن اسباب عرض میکنه آقا اجازه میدید من بنویسم حدیث. خود امام رضا دوات و قلم را به علی ابن اسباب میده. ابن اسباب میده دست امام رضا را بوسیدم و نوشتم اینه در خود مجلس. 400 کتاب اصل بعضی در مجلس حضرت نوشته شده، مجلس خود امام، و اغلبشن به تصحیح ائمه اطهار رسید. اینها تمام جوامع اصول روایات احکام شریف همش ضبط شده است. که از این 400 کتاب از اصول اربعه به اصطلاح حضرت فقها، روایات کتابهای خمسه ما از اونها گرفت، یعنی کافی، استفسار، من لا یحضر، مدینه العیب، این کتابهای جوامع روایات ما از اونها است. از کتابهای معتبر، کتابهای معتبر نه. کتاب کافی معمال مرحوم کلینی 16199 حدیث در احکام. الفقیه ملاحظ فقیه مرحوم شیخ صدوق 5963 حدیث داره در احکام. مدینت العلم از کتاب خود صدوق است که بیش از من لاحضر بوده تا زمان مرحوم ابن قاوس هم بوده، متأسفانه محفوظ شد. این کتاب از دست شیعه محفوظه ولی روایتش موجود است در کتاب‌های خدا. و همچنین کتاب تهذیب مرحوم شیخ طوسی از کتاب‌های اصول ماست، کتاب‌های جوامع احکام ماست، 13590 روایت. و کتاب استفسار 5511. مرحوم حر عاملی که ایشون در حدیث وارد است، محدث در احادیث شریف کاملا وارد است، ایشون می‌فرماید در کتاب وسائل 6300 کتاب در احکام شرعی و غیر احکام شرعی از اهل بیت بر ما به حمله باقی. 6300 کتاب در روایت اهل بیت از پیغمبر تا ائمه خدا است، در احکام شرعی، در امور که مقوی به شرع است، در احکام اعتقاد. یک ثروتی است که از برای شیعه خدا متعال قرار داده است به برکت پیغمبر و اهل. این در یه جهت، این در فصل اول ما که احکام شیعه مستند به دو دلیل قوی، متقن، بی اشکال، با دلیل بر اعتبار. و اما در مقابل فصل دوم ما عرض بکنیم انشاءالله وقتمون گذشت برای جلسه بعدی، در مقابل احکام دیگر این قبل درش خلل هست، مسئله قیاس، مسئله استحسان و سایر مصالح مرتبطه که کما سوکن نه دلیلی از قرآن برش هست، نه دلیلی بر پیغمبر اکرم برش هست، اینقدر درش اشتباه واقع شده است. برای جلسه بعدی انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تبیان.net گنجینه صوتی.